بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. برای ایجاد محبت بین افراد و همدلی و همیاری و پرهیز از اختلاف و نزاع و کینه و دشمنی، قرآن مجید و روایات اصول مهمی رو پیشنهاد کردن و یه نکته بسیار مهمی هم در این زمینه بیان فرمودن که به شدت باید مورد توجه همه ما قرار بگیره. و اون اینه که رسول خدا می‌فرماید تمام این خوبی‌ها و رفتارهای مثبت از خداست و تمام شرها و بدیها و رفتارهای منفی از ابلیسه. اگر مردم به این اصول عمل بکنن، در حقیقت خدا رو بندگی کردن. اگر تعطیل کنن و به ضد این اصول عمل بکنن، خود رو جزء طایفه ابلیسیان قرار دادن. حالا باید آیات قرآن کریم رو دید که خداوند در قیامت با اهل خودش چگونه معامله میکنه و با ابلیسیان چگونه معامله میکنه. پاسخش در قرآن مجید روشن داده شده. اونهایی که اخلاق و اعمالشون رنگ و بوی خدا رو داره، پذیرایی کننده از اونها شخص خداست. به همین لفظ هم در قرآن آمده نزولن من غفور رحیم. نزول یعنی پذیرایی کننده، پذیرایی کردن. و ببینید در آیه شریف این پذیرایی کردن رو حضرت حق به خودش نسبت میده و با دو صفت غفور و رحیم. اما پذیرایی کننده از کسانی که از اجرای این اصول تکبر کردن و رفتن سراغ اخلاق ابلیس، آتش دوزخه. دیگه نمیگه ابلیس از اونها پذیرایی میکنه، ابلیس چیزی نداره که از حزبش، از مریدانش، از مطیعانش پذیرایی کنه. میگه پذیرایی کننده از اونها آتش دوزخه، مأواهم النار، مولاهم النار. این تعبیرات عموماً در قرآن مجید آمده، مولاهم النار، مأواهم النار، الی جهنم الزمرا. علی در رابطه با خوبان در اغلب آیات اسم خودشو آورده، نمیگه پذیرایی کننده بهشته، میگه نزولن من غفور رحیم. این نکته ها در قرآن مجید خیلی مهمه که حالا چرا حرفایی که به طور عام درباره بهشت میزنه درباره جهنم نمیزنه؟ برای اینکه بین این دو زندگی خیلی فاصله است، خیلی فرق. در زندگی اول یعنی عمل به اصول خدا محور، ولی در زندگی دیگر اصلاً خدا محور نیست، ابلیس محوره و هوای نفس، و این دوتا هم در دنیا و آخرت توهی دستن، کاری از دستشون بر نمیاد. در آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم که این آیه خیلی خوندنیه و من خدمت شما برادران و خواهران عرض میکنم این آیه رو حتما بخوانید با یه ترجمه روان، اگر بشه با یه تفسیر بخوانید. 22 سوره ابراهیم که روز قیامت ابلیس، شیطان به میلیاردها نفری که گمراهشون کرده مطالبی رو میگه که در آیه مطرحه. آخرین مطلبش اینه، ما انا به مصرخ کن، من هیچ راهی برای این که به فریاد شما برسم ندارم. ترکیب جملم اسمیه است، با فعل شروع نشده. ما انا به مصرخ کن، من ابداً توان و قدرت این که در این صحرای محشر به فریاد شما برسم رو ندارم. ها حالا جمله بعد یا مال خودشه یا مال پروردگاره، این رو باید تحقیق کرد و به دست دوبرد. اگر مال ابلیس باشه یا مال پروردگار باشه نتیجهش یکیه. به این میلیارد نفر میگه شما امروز اهل آتش هستی و بعد میگه و مال ظالمین من انصار. در تمام این محشر برای شما یک یار و کمک دهنده پیدا نمیشه، یه دونه. این اصول وقتی عمل میشه، این به تجربه هم ثابت شده، نورانیت میاره. وقتی عمل میشه باعث آمرزش گناهان بین خود و خدا میشه. وقتی عمل میشه محبت مردم رو جلب میکنه. وقتی محبت مردم جلب شد، خود اون محبت عاملی میشه که مردم با سر برای حل مشکلات آدم بدوان. این طبع محبته که اجرای این اصول هم محبت زن و بچه، هم محبت اقوام، هم محبت مردم رو به سوی انسان جلب میکنه. حالا دو قطعه براتون بگم. یه قطعهش مربوطه به یک کتابه، البته در دو تا کتاب من دیدم، و یه قطعهش هم در همین مسجد اتفاق افتاده که این قطعه اتفاق افتاده در مسجد از عجایبیه که اتفاق افتاده در سایه یکی از این اصول. این اصول کم نیست. اگر به صورت الف به بخوان درش بیارن، که بعضی از کتابا در آوردن نه به صورت کامل، این اصول از الف تا یه برنامه داره، یعنی واقعیاتیه که با حرف الف شروع میشه، مثل احسان، انفاق. یه واقعیاتیه با حرف ب شروع میشه، مثل بر. یه واقعیاتی با حرف صاد شروع میشه، مثل صدق، صدقه. تا یه عنوان داره، از الف تا یه. بعضی از عناوین در الف شاید 20 تا باشه، بعضیش در بعضی حروف شاید 40 تا باشه، ولی اجراش آثار عجیبی داره برای خود آدم، برای دنیاش، برای آخرتش و برای مردم. یه مطلبی که الان در دنیا مورد بحث دانشمندانه که واقعیت هم داره اینه که در تمام کشورها طبقات پایین اجتماع که دوچار مضیقه اقتصادی هن، دوچار تنگ دستی هن، دوچار فقر هن، اینا نسبت به ثروتمندان کینه سختی دارن. و دانشمندان میگن اگه زمینه یه وقت فراهم بشه جنگ فقر و غنا اتفاق میفته و نمیشه هم کنترل کرد، ضرر جانیش، ضرر مالیش، ضرر اجتماعیش هم کم نیست. اسلام اومده برای علاج این کینه و اینکه جنگ اتفاق نیفته و طبقات پایین جامعه هیچ نظر بدی به طبقات بالا نداشته باشن، با اصولی فقر فقیران رو علاج کرده و اونا رو از طبقه پایین بودن اوورده بالا و تبدیل کرده به طبقه متوسط، بی مشکل، بی رنج، که دیگه به کسی نظر بد نداشته باشن، کینه نداشته باشن، چون و چرا نداشته باشن. الان شما میبینید طبقات پایین جامعه در امریکا و اروپا اغلب جمع میشن و علیه کارخونه دارا، ثروتمندا و حکومت ها شعار میدن و این اگر گسترش پیدا بکنه تمام کشورها رو درگیر جنگ داخلی میکنه و جهان رو درگیر جنگ سوم میکنه. تمام اینا رو دین پیش بینی کرده. اما اگر این اصول عمل بشه کینه علاج میشه، رو در روی هم مردم قرار نمی گیرن، حسادت نمی کنن، پشت سر دیگران حرف نمی زنن، نزاع و جنگ هم پیش نمی آن. و اما قطعی که در کتاب دیدم، معمولاً بچه ها وسیله آشنایی مردم با همدیگه میشن. 4 تا 5 تا بچه میان تو کوچه با هم رفیق میشن، بازی میکنن، مادرها میان دم در ببینن بچه ها چی شدن، پدرها میان دم در. این زمینه آشنایی همسایه ها با همسایه ها میشه. گاهی هم بچه ها رو اون دنیای بچگیشون به پدر به مادر میگن ما یه ساعت میخوایم بریم خونه بغلیمون با بچه شون بازی کنیم. این زمینه رفت آمد هم ایجاد میکنه. اخلاق بچه ها بچه به مادرش گفت من میرم خونه دوستم همین روبرو. خب برو. اینا در کمال فقر بودن، اونا در کمال غنا و ثروت. بچه ثروت من اومد خونه این فقیر، با بچه اون فقیر بازی کرد و وقت نهار شد سفره انداختن. این بچه ثروتمند برگشت به پدر بچه فقیر گفت من بیشینم غذا بخورم. گفت نه خیر. گفت قضا که به اندازه است. گفت باشه، نمیشه شما بیشینی قضا بخور. بچه هست دیگه. یه کار طبیعی که من عشق بکنم رنجیده میشه، گریه میکنه. گفت یه لقمه به من بدین بخورم. گفت یه لقمه هم به تو نمیدین. بعدم وای نستا غذا خوردن ما رو نگاه کن که هوس بکنی بخوری، برو خونه خود. بچه هم اومد بیرون با گریه، اومد خونه خودشون، خونه بزرگ و درختدار و استخردار و اتاقای اونچنانی و پدره دوید بغل کرد بچه رو. چرا گریه میکنی عزیز دلم؟ گو اینا سفره انداختن، من هر کاری کردم بیشینم باهاشون غذا بخورم نذاشتن. گفتم یه لقمه به من بدین، ندادن. و طور این من الان برای سفره میندازم، کباب میخوای، خورش میخوای، فسنجون میخوای، پلو میخوای، تخم مرغ میخوای، حلوا میخوای، همه چی حاضر. گو نمیخوای، من از اون غذا میخوام. بازم بچه هست، فعلا حوستش اشتهاش به اون سفره گره خورد، کاریش هم نمیشه. گفت بابا جون سفره اونا که چیزی نداشت. گفت من همونو میخوام. پدره لباسشو پوشید، اومد در زد. اینجاست که یکی از اصولی که دین پیشنهاد میکنه اینه: از کوره در نرو، به قدرتت و به قدرت پولت برای درگیری تکیه نکن. پیش داوری با عجله نکن. ایراد داری؟ خیلی آروم، خیلی با محبت، خیلی با لطف، با مهربانی اول سوال کن. آقا حالا بچه من کنار بچه شما می نشست، یه غذایی می خورد، طور اینا. نه یه لقمه بهش می دادیم. زمین که با آسمون نمی اومد، فداتون بشم. این ثروت من آدم با اخلاقی بود. در زن صاحب خونه اومد دمه در. حالا عجیب، قرآن میگه بعضیا در کمال فقرن ولی در بیرون. این متن آیه قرآن چنان صورتشون رو با سیلی سرخ نگر می‌دارن که مردم میگن خوش به حالش، عجب زندگی خوبی، همیشه لپش گل انداخت. نمیذارن کسی از درون خبردار بشه. منت تعفف. قرآن میگه از بس که عفت نفس داره. در کتاب ها هست بودن همین فقیران مؤمن متدینی که یه رو در میون تنور و چوب میریختن روشن میکردن، نه نونی داشتن بپزن، نه قابلامهی داشتن بار بذارن، نه دیگی داشتن رو آتیش بذارن. همین میگفتن دود بره بیرون که همه خیال کنن ما همه چی داریم. بیکارم نبودن، میرفتن کار، خرجشون با دخلشون یکی نمیشه. گو همسایه عزیزم، این بچه من با بچه شما رفیقه، باطی هن ما هم حرفی ندیدیم. اما امرو بچه من اومدید خونه شما با بچه شما بازی کنید خورده به نهار ظهر. خیلی دلم میخواد علتشو بدونم که شما چرا نذاشتین بچه من سر سفرتون بشینه، بعدم با گریه یه لقمه خواسته هوسونه بهش ندادین. و تشریف بیارین تو که من علتشو براتون بگم. من که نمیخواستم درون خانمون به بیرون انتقال بدم، اما حالا پیش اومده باید جواب شما رو بدم. بیاین تو دالون خونه ره گذرا گفتگوی ما دوتا رو نشنوم. اومد تو دالون درو بست، گفت دو سه روزه من و زن و بچم هیچی گیرمون نیومد، بیرونم رفتم کار نبردن. من آدم ناآگاهی به قرآن مجید نیستم. قرآن مجید چند چیز رو در یک آیه در سوره انعام پشت سر هم حرام کرده، اما آخر این حرمت ها گفته فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. اگر کسی داره ضرر جانی میبینه، هیچی هم گیرش نیومده، مگه یه کلاغ مرده، مگه گوشت یه گوسفند خفه شده، مگه گوشت خوک؟ این متن قرآن. گوشت خوک کلاغ مرده نبود، کبوتر مرده نبود، اما یه قطعه گوشت خوک بود. اگر این آدم غیر باقین با اشتها نخوره، از باب ضرورت بخوره، ولا آد بیشتر از اندازم نخوره، اینقدر که زنده بمونه حلاله. من امروز آبگوشت خوشمزه داشتم، اما از گوشت میته حیوان. خداوند در قرآن به من و زن و بچم حلال کرده بود، اما شما که دارایین، من نمیتونستم این لقمه حرامو به بچه تو بدم، چون حرام با خون بچه، با گوشت بچه، با پوست بچه قاطی میشد. تا آثار این لقمه حرام از وجود بچه میرفت بیرون طول میکشید، شایدم این حرام بچه تو به گناه و به فساد میکشید. این علتش. اگه بد کردم بگو بد کرد. من نه بخیلم نه نظرتنگم. من سر این سفره دیدم این لقمه به ما حلاله، به بچه تو حرام. من اگه این لقمه حرامو به بچه تو میدادم قیامت جوابگو نبودم. گو حالا نهارتونو خوردیم؟ گو بله. گو ما که 10 دقیقه اومدیم خونه تو، یه روبم تو پاش بریم خونه ما. گو چشم. فقیر که حرام بهش حلال بود اومد خونه ثروتمند. ثروتمندم قلم و کاغذ رو برد، اون وقتا محضر و اداره ثبت نبوده، روی کاغذ نوشت و مهر زد بسم الله الرحمن الرحیم، خداوندا اون چه نعمت و ثروت به من دادی بین من و بین این برادرم نصف، هر چی داد. مغازه نصف، سرمایه نصف، زمین نصف، کارخونه نصف، فقیره گو چی کار میکنی؟ گو مگه تو به حکم قرآن گوشت میته بهت حلال نبوده؟ منم به حکم قرآن به هم واجبه که تمام خلأ تو رو جبران کنم. ایرادی نداره که منم دارم به قرآن عمل میکنم. قرآن به تو گفت گوشت میته حلال، به منم میگه انفاق واجب، میتونی جلومو بگیری؟ گفت نه. گفت سند رو امضا کن تا بعد از ظهر بیا، هر چی پول دارم میشمارم نصف، هر چی جنس دارم نصف. اینو میخواد دی؟ خوبه نه؟ خیلی زیباست، خیلی عالیه. تا ثروتمن با یخچال پر و با 200 میلیارد تومان پول تو بانک بشینه بهترین غذا رو بخوره و بگه فقیر و مسکین و یتیم به من چه؟ من عرق ریختم این پولو خودم در آوردم، پول مفتو بدم به اینا. اینجا اون وقت نوبت انتقام خدا میشه، چون خدا با آدم بیرحم اصلا ارتباط نداره. این یه قطعه که خیلی چیزم در این قطعه بود، یکی پیش داوری نکردم، عصبانی نشدم، بعد حق رو قبول کردم تا منتهی بشه به این که کل ثروت نیست. حالا اگه این ثروت من می اومد در نمی زد، یک لگد به در می زد، خورد می کرد چوب در، بعدم یه 8 تا 10 تا فحش آبدار می داد به خاطر بچهش، خب این کینه قوی ایجاد میکرد، دشمنی ایجاد میکرد. یک قرونم از انفاق گیر این فقیر نمیومد. فقیر عجب آدم دینداری بود که لقمه حرام به این بچه نداد. ثروتمند عجب آدم با اخلاقی بود که منتهی شد به این که با این خانواده یکی بشن. خدا از این اعمال عجیب رضایت داره، عجیب رضایت داره. آقا گاهی پروردگار کارایی کرده آدم بهتش بده. یه مرده ای رو میخواستن دفن کنن، به حضرت داوود گفتن بیا نمازش رو بخون. حالا یا تو دین داوود که دین موسی بوده، نماز بوده، دعا بوده، بالاخره یه کاری برای میت انجام میدادن. داوودم میدونست این مرده ها آدم بدی بوده، گفت من نمیام، یکی دیگر رو بیارین نماز بخونه، من وقت ندارم نمیتونم. اونا هم رفتن دنبال یکی دیگه، اومدن نمازش رو خوندن و دفنش کردن و همه رفتن. هیچ گیرم خطاب رسید داوود، حالا بلند شو برو سر قبرش بهش نماز بخون. اون وقت که این همه جمعیت تشکیل کننده بود خدا بهش نگو برو، حالا که هیچکی نمونده میگه برو. اون وقت توضیح میده خدا که تو نرفتی، اینا اومدن دفنش کردن، منم میدونم بنده بدی بوده، بارش سنگین بود، اما 40 آدم خوب سر قبرش برگشتن به من گفتن اللهم لا نعلم منه الا خیر، خدایا ما شهادت میدیم که این بندت که حالا زیر خاک غیر خوبی چیزی نداشت. من به شهادت این 40 بندم و آمرزیدم، چون 40 براش دست به جانب من دراز کرد و 40 با زبانشون گفتن ما غیر خوبی از این سراغ نداریم، من قبول کردم. حالا که 40 شهادت دادن و من آمرزیدمش، حالا برو نمازش رو بخون. همش محبت، همش عشق ورزی، همش جلب نظر، همش ایجاد یگانگی، ایجاد وحدت، ایجاد اتحاد. به مقداری که در این زمینه ها راضیه، از زمینه های ضدش به شدت ناراضی. یه کشور یه ملت میخواد و یه حکومت درست حسابی میخواد که زندگی مردم زندگی بهشتیان باشه، یه کشور 2 تا و 4 تا و 6 تا و 10 تا و 20 تا حزب نمیخواد که همه مقابل هم قد علم بکنن، دریاوار تو روزنامه ها و تو سایت ها به هم فحش بدن و بد بگن و تو بیدینی، اون بگه تو بیدینی، اون بگه این مخالف قرآنه، اون بگه این مخالف خداست. باید همه ببینن خدا به چی راضیه. به خودش قسم به این اوضاع و احوال ابدا رضایت نداره. اما داستانی که در این مسجد اتفاق افتاد، ببینید اجرای اصول چی کار میکنه. 20 پیش دقیقا من منبرم تموم شد، اومدم بیرون، 4-5 از برادرانم بیرون وایستاده بودن، منم کنار اینا بودم. یه دختر خانومی شاید 18-19 بود اون وقت به من گفت من با شما یک کاری دارم. منم کنار این برادران وایستاده بودم، گفتم بگین کارت. گفت من یواشکی روزه میگیرم، یواشکی هم نماز میخونم، نمیذارم، مخالفم. این چادری هم که سرمه اینو پنهان از خانواده تو کیفم میذارم، بیرون که میام سرم باید بدحجاب بیام بیرون. سحریم هم یواشکی تو آشپزخونه میخورم، افطاریم هم باید صبر کنم تا شام بخورم. گو خانواده ثروتمندی هم نیستیم، شاید زیر متوسط باشه. و من اتفاقی به دلالت کسی از دوستان دخترم گذرم به این مسجد افتاد. بعد گذر به این مسجد افتادنم نمازخون و روزگیر و چادری شدم. خیلی با ادب بود، با وقار بود و حالا صحبت کردنشم با ادب بود. میشه گفت دختری هم بود که کمالات ظاهری داشت، ممکن بود اگر ادب برای او نبود 10 تا هم دوست به سر پیدا بکنه، آراستگی داشت. که اولا با این مزیقی که در دینداری دارم چی کار بود؟ گفتم حالا که با خدا شدی کنار خدا صبر کن. حافظ میگه صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. گفت خب اینو صبر میکنم. و اما دانشگاه در رشته بالای پزشکی قبول شدم، ابداً پول ترم دانشگاه رو ندارم بدم، نمره هم بالاست، هوش و حافظم هم قویه، چیکار بکنم؟ نرم دانشگاه حروم میشم. گفتم نه برو دانشگاه. چقدر پول ترمه؟ بودم فرده بیا من پول ترمتو میدم. ترم به ترم خوند، ماه مبارکم میومد، 6 سال دوره دکتری، بعدم تخصص شروع میشه، 3-4 سال بعد 6 سال من دیگه ایشونو ندیدم، یادم هم رفت. ایام شهادت فاطمه مرضیه صدیقه کبرا در یکی از نواحی تهران منبر بودم، از منبر اومدم پایین، اومدم بیرون، دیدم یه جوان با ادب با کرامتی با یه بچه 2-3 ساله و خانومش تو پیاده رو وایست، 3 نفری اومدن جلو، زن و شوهر و بچه. شوهر به من گفتش که من یه تقاضا از شما دارم. گفتم بفرم. گفت به این خانوم من بگین روشش رو عوض کنه، ما هم زندگی داریم، خرج داریم، بچه داریم، من هم درآمد دارم. گفتم خانومتون چی کار میکنه؟ چه نصیحتی نیاز؟ گفت این خانومو میشناسی شما؟ نه. گفت این فلان کس؟ گفتم چی بگم به خانم؟ گفت خانم من دکتر خیلی خوبی شده، مطبم داره، روزی 20-25 تا مریض بهش مراجعه میکنه، همه هم خانوما و دختر خانوما، ویزیت نمیگی. بهش میگم خب خانم 25 تا 5 تومن 7 تومن یه پولی کرایه این مطب بود که میده، یه گوشه از مشکلاتمونو حل میکنه. میگه ابدا، من به وسیله یه مسجد، به وسیله یه فرد مؤمن این درسمو ادامه دادم، من به دین و به مردم مؤمن دین دارم، تا آخر عمرم هم اگر مریض مجانی ببینم دینم ادا نمیشه. گفتم چی کارش داری؟ اینم این شکلی داره با پروردگار معامله میکنه. به خودش گفتم خانوم حالا یه درمیون ویزیت بگی، از اینایی که با دمپایی میان نگیر، از اونایی که با کفش 50,000 تومانی میان بگیر. گفت نمیتونم بگیرم، من مدیون به دینم، مدیون به شمام، همه جا میگم، میگم یه مسجد یا آخوند منو به اینجا رسونده. این عمل به اصول الهی. حالا یکی میاد دردشون، دختر به من چه، خونه بادت بیدینم، به جهنم، برن جهنم. به من چه که تو قبول شدی دانشگاه، برو یه چه دیگه. ما دیگه عاقبت این تلخی رو نمیدونستیم چیه. اما اخلاق، انفاق، محبت، پاک دامنی، اینا آثار عجیبی داره. حرفم تمام. این قطعه رو من در کتاب دیدم، جز شنیده هام نی، خودم دیدم. تکیه‌ام هم بر همون کتابه. قضای بسیار خوبی با ظرف یه خانومی اوورد کنار خرابه شام. قضای خوب، از اونایی که خدا میگه میخواین انفاق کنین، از بهترینشو که دوست داریم بدیم. خیلی با ادب سوال کرد بزرگ اسیران کیه، که من این قضا رو تحویل رو. زینب کبرا اومد کنار خرام. دختر امیرالمومنین فرمود مطلقا ما قضا قبول نمی کنیم. گفت من از وضع این خرابه آگاه شدم، چرا قبول نمی کنیم؟ فکر میکنین این قضا قضاییه که من برای مردم فقیر درست کردم؟ این قضا صدقه نیست، یه قضای آزادیه، نظریه، نظره. که حالا خانوم برای این که قبول کنی تعریف بکنم که ریشه این قضا چی بوده؟ گفت من یه دختر 4-5 ساله بودم، یه بیماری گرفتم، لمس شدم. پدرم هم اهل مدینه بود، مدتی مادرم از من پرستاری کرد، من که حالیم نمیشد، لمس بودم، لال شده بودم. بعدن برام گفتم، یه رو بابامو صدا کرد، گفت من خسته شدم، نمیخوام این بچه، نمیخوام. گفت بابام منو انداخت رو دوشش، برد در خانه امیرالمومنین. 50 سال پیش منو خوابون در کوچه رو خاک، در زد، امیرالمومنین اومد در رو وا کرد. گفت آقا من طاقت زنم تموم شده. میگه نمیخوام این بچه رو، این بچه منه، کجا ببرم؟ میشه یه نظر به این بچه بندازیم، شفا بگیر؟ خانوم خود علی نظر نکرد، برگشت به طرف خانه، صدا زد حسین بیا. اون وقت حسین 4-5 سالش بود، اومد دمه دم، گفت بابا یه نگاه به این بچه بنداز. آنان که خاک را به نظر کیمیا کن، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خانوم وقتی یه نگاه به من انداخت، من 100% سالم از روی خاک بلند شدم. بابام منو برد خونه، با مادرم نشستن نذر کردن که تا زندن و بعد زنده بودنشون من ادامه بدم برای سلامت ابی عبدالله. به گرفتاران، به اسیران، به فقیران طعام بدیم. زینب کبرا فرمود دیگه نظر تو پروندهشو ببند. اینایی که میبینی زن و بچه پیغمبرم. حسینم هم کربلا قطعه قطعه شو سر جداشو آوردن در این شهر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، ایّد و احفظ امام زماننا برحمتک.